أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به فصل پنجم از فصول کتاب الصلاة که در مورد قبله است. مرحوم سید احکام مرتبط به قبله را ضمن سه تا فصل بیان کرده، فصل پنجم و فصل ششم و فصل هفتم. در فصل پنجم در حقیقت تهدید قبله، کیفیت احراز قبله و احکام قبله بیان میشه. در فصل ششم عنوان فصل ما یستقبل له هست، برای چه اموری استقبال قبله شرطه، مثل صلات و ذبح و امثال اینها. فصل هفتم هم در احکام خلل در قبله هست. در فصل پنجم که مشتمل بر یک مقدمه هست، عبارات مقدمه مسائل و چند مسئله دارن، 17 تا مسئله باشه. در اون عبارتی که در مقدمه مسائل قبل از ذکر مسائل مرحوم سید آورده است، در خود این عبارات جهاتی از بحث مربوط به قبله مطرح میشه. مرحوم سید متعرض شدن این جهات را، که چند تا از این جهات مربوط به تهدید قبله هست، مقصود از قبله چه چیزی هست، مراد از قبله چه چیزی هست. بعد از فراغ از اصل اینکه قبله که استقبال به اون لازم هست برای مسلمین، کعبه مکرمه هست بر اساس آیه شریفه یا آیات کتاب مجید و روایات معتبره، بلکه ضرورت دین که قبله برای مسلمین کعبه هست، جهاتی از بحث در مورد قبله بودن کعبه وجود داره که باید بررسی بشه. جهت اولی که مرحوم سید مطرح فرموده، متعرض شده در این مقدمه مسائل، اینه که آیا مراد از قبله بودن کعبه مکرمه، مراد از قبله اون بنای کعبه مکرمه هست، خود اون بنا ساختمان که مثلا از سنگ و اینها تشکیل شده، اجزایی دارد این بنا، یا اینکه اونی که قبله هست فضا و مکانی هست که بیت شریف در اون مکان واقع شده، نه خود این بنا، فضایی که این بنا در اون فضا واقع شده. و علی تقدیر این که مراد از کعبه که قبله شده فضا باشه، آیا خصوص اون فضایی هست، اون مکانی هست که این بنا اشغال کرده است اون فضا را، و اون فضا مشغول به این اجزای خاصه هست، به این بنا هست، یا اون فضایی که قبله هست فقط اون فضایی که بنا در او قرار گرفته نیست، هم از طرف فوق و هم از طرف تحت ادامه داره، از طرف فوق الی عنان سما، از طرف پایین هم الی تخوم الارض ادامه داره. این جهت اول از بحث در قبله در تهدید که مربوط به تهدید قبله هست اینه، عبارت مرحوم سید در عروه اینه که وهی المکان الذی وقع فیه البیت شرفه الله تعالی، اون مکانی است که بیت درش واقع شده، من تخوم الارض الى عنان السماء، خود اون مکان ولی من تخوم الارض الى عنان السماء، للناس کافتان الغریب والبعید، لا خصوص البنیه، نه خصوص اون بنا، مکانی است که بنا در اون واقع شده، نه خود اون بنا. خب از این عبارت استفاده میشه که مقدار مرحوم سید در اینجا اینه که مراد از بیت خود بنا نیست، فضا هست، مکان هست که بنا درش واقع شده، کعبه در اون واقع شده، اون هم نه خصوص فضایی که مشغول به این بنا هست، بلکه فضا با این وسعت از دو طرف، از طرف بالا الى عنان السماء، از طرف پایین هم تا تخوم الارض که در حقیقت احتمال سوم باشه. خب در این قسمت از بحث، در این جهت از بحث، این قسمت که خصوص بنا قبله نیست، بنا که واقع شده است در اون فضای خاص، در اون مکان خاص خصوصیت نداره، بلکه فقط علامت و نشانه قبله هست، این قسمت از فرمایش مرحوم سید جای اشکال نداره، کسی در این قسمت هم مخالف در مسئله نیست که بنا خصوصیت نداره، به طوری که اگر مثلا همین بنا را به جای دیگه منتقل کنن فایده نداره، بالاخره بنا قبله نیست، اون فضایی است که بنا درش انجام شده، یا حتی اگر به جای دیگه منتقل نکنن، بله همونطور که در کلام مرحوم خوی اومده لا سمح الله مثلا خرابش بکنن، از بین ببرن اون بنا را، اینطور نیست که قبله بودن از بین رفته باشه و نماز مردم اینجا به طرف قبله دیگه موضوع نداشته باشه، نه، اون فضا قبله هست، اون مکان قبله، ولو بنایی ثابت در اون مکان نباشد. اونی که در مورد کعبه میشه گفت اینه، شاهدش هم اینه که دلیلش هم اینه که در بعضی از ازمنه این بنا تخریب شده بود، حد شده بود، مثلا در زمان عبدالله بن زبیر لعنت الله علیه، بالاخره در اون زمان بود دیگه، حالا اول که آتش زدن کعبه را، بعد کلا تخریب کردن، کل بنا را از بین بردن، دوباره تجدید بنا کردن. خب در اون فاصله ای که بنا از بین رفته بود، به بنایی در کار نبود، مردم که نماز میخوندن، خب نماز به طرف قبله برای اونها هم موضوعیت داشت. در مورد در بله از جهت قبله بودن بنا خصوصیت نداره، بلکه اون فضا و اون مکان هست، اگر بنا در اون مکان باشه خب طبعا علامت برای اون فضا هست، ولی این دو نیست که متقوم باشه، قبله بودن کعبه متقوم به وجود بنا باشد که با نبود بنا قبله بودن از بین بره، حالت لزوم الاستقبال در مثل صلات نداشته باشه. این قسمت مسلمه، ولو به حسب ادله که نگاه بکنیم در بعضی از روایات هم که من حیث و سند هم لا بأس بهی، بیت به عنوان قبله معرفی شده، کعبه به عنوان بیت مورد به عنوان بیت مساق قبله قرار داده شده، ولی عنوان بیت به عنوان بنا خصوصیت نداره. در بعضی از روایات مثل روایت سعی عبدالله ابن سنان در باب بله در باب دو از ابواب قبله حدیث ده اینجور اومده که از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام انه قال ان الله ان الله عز وجل ان لله عز وجل حرمات ثلاث و ليس مثلهن شيء كتابه وهو حكمته ونوره وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من احد توجها الى غيره. از کعبه به عنوان بیت تعبیر شده، عنوان سوم هم که نمی شود از اون به غیر توجه کرد، عنوان سوم هم به اطرت و نبیکم لله عز و جل حرمات سلاسا لیس مثلهن شیعون. ولو عنوان بیت به قبله معرفی شده، کعبه با تعبیر بیت قبله معرفی شده، ولی مقصود این نیست که بنای در این بیت خصوصیت داشته باشه، به خاطر همون بچی که در کلام مرحوم خویی هم فی الجمله به او اشاره شده که بله اگر لا سمع الله این بنا از بین بره، اینطور نیست که استقبال به قبله موضوعش مندفی شده باشه. روی حساب این قسمت که لیس للبنا خصوصیت و موضوعیت در قبله، این قسمت که در کلام مرحوم سید اومده جای اشکال نداره، خب در این قسمت واضح هست. این در مورد قبله بودن کعبه این خصوصیت هست. بله کعبه مکرمه غیر از این که موضوع برای استقبال هست در نماز و غیر نماز، موضوع برای طواف هم هست. در اینکه طواف بشود به دور کعبه، اونجا عنوان بنا موضوعیت داره، خصوصیت داره. روی این حساب در شرایط طواف هم گفته شده به اینکه طواف حول بیت باید باشد. بر این اساس اگر مثلا شخص در طبقات مسجد الحرام اون طبقه‌ای بخواهد طواف بکنه که موازی با بیت شریف نیست، یه مقدار بالاتر از او هست، اون طواف اشکال در طواف پیدا میشه. این از اینجا ناشی شده که در حکم طواف عنوان بنا خصوصیت داره، ولی در مورد بر نماز و اون حیثیت قبله بودن که در نماز و ذبح حیوانات و امثال اینها موضوع احکام هست، عنوان بنا خصوصیت نداره. پس این قسمت از جهت اول که لیس للبنا خصوصیت و قبله خصوص بنا نیست، این قسمت مسلمه جای اشکال نداره. عمده اون قسمت دوم هست که وقتی بنا خصوصیت نداشت و ملاک اون فضا و مکانی بود که مشغول شده است به بنا، آیا اون فضایی که قبله هست فقط اون فضایی است که بنا مشغول به بنا هست با یه مقدار اضافه که طبعیت عرفی نسبت به بنا دارد خصوص این قبله هست، یا اینکه فضا در اون مکان به نحو وسیع که از دو طرف فوق و تحت امتداد داره اون قبله هست، نه خصوص فضا چند متری که بنای کعبه در او قرار گرفته با یه مقدار اضافه‌ای که در حد طبیعت عرفی وجود داره. این مورد بحث اینه. در این قسمت هم مشهور بین فقها همینه که در عبارت مرحوم سید اومده که اون مکان اون فضا هست من تخوم الارض الى انان سما، الى انان سما به این صورت هم به این عبارت هم بیان کردن که مقصود اینه که فضا اختصاص به مکان خاصی نداره بلکه توسعه داره، از دو طرف توسعه داره. مشهور بین فقها اینه، همونطور که مرحوم آقای حکیم در مستمسک آورده در بعضی از کتب ادعای لا خلاف شده، در بلا خلاف این کما عن المفاتی از مونده های مرحوم علامه نقل کردن که لا نعرف فیه خلافا بین اهل الحل، در کشف اللسان هم ادعا شده اجماع مسلمین بر این که فضای به نحو وسیع موضوع قبله است. در مقابل مرحوم های خویی فرمودن اینه که مشهور شده است در کلمات که من تخوم الارض الى انان السما لا اصل له، و اون مقدار از قبله، اون مقداری از فضا که میتوان اون ملتزم شد به این که قبله هست و استقبال نحو اون لازم هست، همون فضایی است که مشغول به این مشغول به این بنا هست با یه مقدار اضافه ای که در حد طبیعت عرفی ملحق به این فضا هست. و الا این تعبیر که من تخوم الارض الى انان سما، یعنی از داخل ارض اون نهایت ارض تا اون جایی رو که از آسمان دیده میشه، انان سما یعنی مقداری که دیده میشه، این لا اصل لهو و وجهی نداره. مشهور و اونایی که قائل به این شدن که من تخوم الارض الى انان سما هست، دو تا وجه برای اثبات این مدعا ذکر کردن. وجه اول، یعنی میشه استفاده کرد از کلمات که این دو تا وجه وجود داره. وجه اول عبارت از اینه که گفتن در باب صلات الالقبله بلا اشکال کسی که در مکانی نماز بخواند که عرفه من البیت شریف هست، نماز او صحیح هست. بحث اون زمان سابق در مثلا روی کوه ابو قبیس مثلا نماز بخونه، الان در این هتل هایی که اطراف مثلا مسجد الحرام هست چندین طبقه طبقات، خب اینها اون طبقه بالا بخواهد نماز بخواند بلا اشکال نماز خوندن اینها به طرف قبله، به سمت قبله، به سمت کعبه، نماز اینها صحیحه و صحت نماز اینها متوقف بر این هست که در اونی که قبله هست خصوص اون فضای محدود نباشد. و الا اگه خصوص اون فضای محدود باشه، کسی که مثلا در مکانی مثلا 100 متر بالاتر 200 متر بالاتر بخواهد به اون طرف رو بکنه، نمیگن که استقبال الی قبله است. با توجه به این که نماز این افراد یقیناً صحیح است، لا یمکن حکم به بطلان این نماز، از طرفی صحت نماز اینها هم نسبت به نماز کسانی که در قسمت بالا نماز میخونن و هم اونایی که پایین تر از در طبقات زیرزمین هتل ها مثلا یا خود مسجد الحرام نماز میخونن که بله با یه فاصله زیادی نسبت به سطح کعبه نماز میخونن، با توجه به این که نماز اینها یقینا صحیح است و صحت نماز اینها متوقف بر اینه که قبله اون فضای وسیع باشد، نه فضای محدود به اون چند متر خاص. پس از این و این و الا اگر فضای محدود قبله باشه نماز اونها صحیح نیست. پس معلوم می شود که ما هو المعتبر در قبله، ما هو المراد من القبله، من قبله بودن کعبه، همون فضای وسیع هست نه فضای محدود. این وجه اول اینه که در کلام مرحوم آقای خویی هم اینجور تعبیر شده که داعی مشهور بر التزام به این که قبله کعبه هست من تخوم الارض الى السما، دائم بود که تصحیب کنم صلات من یسلی فی مکان ارفع من البیت که قل للاجوار او اخفض که سرادیب بل آبار، به این خیال یا به این وجه به این اعتبار که صحت صلات اینها متوقف بر این هست که فضای وسیع قبله باشه، بدون او نماز اونها صحیح نمیشه. ولی اینکه اصل صحت نماز اینها قابل صحت نماز اینها قابل انکار نیست. وجه اول اینه. وجه دوم که سبب شده مشهور ملتزم به این قبله به نحو وسیع بشن، استدلال به روایات. در اینجا سه تا روایت وجود داره که در باب 8 از ابواب قبله مرحوم صاحب وسائل اونجا اون روایات را ذکر کردن و بر اساس این روایات مشهور قائل شدن به این که قبله اون فضای وسیع هست، نه خصوص فضای محدود. روایت اولی که در همون باب 18 ذکر شده روایت عبدالله ابن سنان هست که بله صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش به اسنادهی عن الطاطری عن محمد ابن ابی حمزه عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل قال صلیت فوق ابی قبیس العصر فهل یجزی بله فهل یجزی ذالکه والکعبة تحتی قال نعم انها قبلة من موضعها الى السماء. کعبه این روی کوی ابی قبیس نماز خوندن مشکلی نداره، قبله کعبه هست تا آسمان ها دیگه، اینجور نیست که فقط اون فضای محدود باشه. این روایت اول. مرحوم آقای خویی در مناقشه نسبت به این روایت فرمودن این روایت از نظر دلالت مشکلی نداره، در به صورت صریح در این روایت اومده که انها قبلتون من موضعها الى السما، منتها اشکال در این روایت اینه که من حیث و سند ضعیفه، چون این روایت را شیخ به سندش از علی ابن حسن طاطری نقل کرده و سند شیخ به علی ابن حسن طاطری مشتمل بر علی ابن محمد ابن زبیر قریشی هست که در مورد او توصیفی وارد نشده، همون شخصی که در سند روایات علی ابن حسن فضال واقع شده که اونجا هم به مناسبت اشکال کردن در سند روایت سند شیخ به علی ابن حسن فضال به خاطر علی ابن محمد ابن زبیر قریشی، اینجا هم همینه. این روایت من حیث و سند مشکل داره، اینکه صاحب حدائق از این روایت تعبیر به موثق کرده، چون علی ابن حسن طاطری از جهت اینکه ولو ثقه هست ولی جزء عماد واقفیه بوده دیگه، بله متعصب در وقت و اینها بوده، به خاطر او میشه موثق، ولو در کلام صاحب حدائق تعبیر به موثق شده، مرحوم خویی فرموده نه این روایت در حد موثقه هم نیست، به خاطر اینکه بله سند مرحوم شیخ به علی ابن حسن طاطری مشکل داره. پس این روایت من حیث دلاله فرموده واضح هست، اما من حیث سند روایت ضعیف هست، به روایت ضعیف که نمی شود قول مشهور را اثبات کرد. این اشکال استدلال به روایت اول. روایت دوم روایت خالد بن ابی اسماعیل هست که حدیث دوم همین باب 18 من ابواب القبله هست که کلینی نقل میکنه عن جماعه عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن فضاله عن حسین ابن عثمان عن ابن مسکان عن خالد ابن ابی اسماعیل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يسلي على أبي قبيس مستقبل القبلة فقال لا بأسه. این هم روایت دوم که نسبت به این روایت هم مرحوم های خوبی فرموده بله این روایت من حیث و سند صحیح است، مشکلی در سند این روایت نیست. حالا از باب توضیح اکثر گفته میشه ولو در ضبط این راوی اخیر که از امام علیه السلام نقل کردن در ضبط او نسخ مختلفه، نسخ کافی و تهذیب اینا مختلفه. در بعضی ها هست که خالد ابی اسماعیل، در بعضی هست خالد ان ابی اسماعیل، در بعضی هست ان خالهی ابی اسماعیل، مختلفه. ولی علایاله صاحب اونی که در وسائل نقل شده همین خالد ابن ابی اسماعیل و در خالد ابن ابی اسماعیل هم به همین عنوان خاصش نجاشی توثیق داره دیگه، روایت منهیش و سند مشکلی نداره. ولو نسخ دیگه مختلف باشه ولی همونطور که در بقیه موارد اگر بین ما وقع در وسائل اونی که صاحب وسائل نقل کرده است با اون نسخه‌ای که از کافی یا تهذیب مطبوع مثلا در اختیار ما هست اگه اختلاف باشه، چون اونها سند ندارن ولی صاحب وسائل سند داره، ملاک و معیار همین تعبیری است که صاحب وسائل نقل کرده. خب در وسائل هم به عنوان خالد ابن ابی اسماعیل نقل شده، روایت از این جهت از جهت این راوی اخیر مشکل نداره، از نایه بقیه افرادم که مشکلی نداشت. فرمودن مرحوم آقای خویی که این روایت من حیث و سند صحیح است ولی من حیث و دلاله، بله من حیث و دلاله مدعای مشهور رو اثبات نمی کنه، چون نهایت چیزی که در این روایت اومده اینه که شخص بالای کوی ابی قبیس باشد نمازش صحیح است یا نمازش صحیح نیست. کوه ابی قبیس مقدار بله اختلاف سطحی که با کعبه داره اونقدر زیاد نیست که خارج از محاذات عرفی با خود اون بیت باشه. بله مقداری از کعبه بالاتره ولی اون مقدار در حدی نیست که خارج از تابع عرفی باشه. نسبت به اگر کسی قائل به قبله بودن خصوص اون فضای محدود مشغول به بیت شد، اون مقدار اضافه ای که تبعیت عرفی داره اون رو هم قائل هست، ما این مقدار رو قائلیم. برای اسوا، برای جواز صلات در این مقدار، این حتی اگر این روایت هم نبود ملتزم به این میشونیم، این روایت هم همون مقدار را بیان میکنه. ولی در جایی که فاصله زیاد باشه، تفاوت سطح زیاد باشه، این روایت اونجا را دلالت نداره. پس روایت اول من حیث دلاله تمام بود، من حیث سند ضعیف بود. روایت دوم من حیث سند صحیح است ولی من حیث و دلاله مدعای مشهور را اثبات نمی کنه، فقط در حد تبعیت عرفی دلالت داره. اون مقدار هم که اگر روایت هم نبود باید ملتزم می شدیم. روایت سومی که در اینجا وجود داره مرسله صدوقه. بله حالا ببینید حالا این فرموش مرحوم آقای خوبی فعلا اینه، این روایت دوم. روایت سومی هم که به او استدلال کردن مرسله صدوقه، مرحوم صاحب وسائل در همین باب 18 در حدیث در بعد از نقل این دوتا روایت تعبیرش اینه که محمد بن علی بن الحسین قال صادق علیه السلام که اساس البیت من الارض صابعت سفلا الارض صابعت العلیا. این اساس این بیت شریف اساسش از اون بله در حقیقت من تخوم الارض هست، من تخوم الارض از اون هست الال ارض سابعت الالیا، این اون قسمت بله مبدا که ارض سابع سفلا باشه، یعنی اون زمین هفتم، اون دیگه نهایت زمین، قسمت منتها که در عبارت روایت علی تقدیر صدورش از امام علیه السلام تعبیر الال ارض سابعت الالیا، ارض سابع الالیا که تعبیر شده مقصود همون قسمت فوق هست، از این از این سما تعبیر به عرض شده، نه اینکه چون با توجه به اینکه قبلش تعبیر عرض مطرح شده از سما تعبیر به عرض شده. این روایت هم اگر من حیث دلاله فرمودم مشکلی نداره، منتها اشکالش از جهت سند، چون این روایت مرسل است ولو جزء مقطوعات مرحوم صدوق هست نه جزء مرویات، ولی این به صرف مکتوب بودن روایت که مرحوم صدوق به صورت جزم و قطع نسبت به امام علیه السلام میده، این حجت برای بقیه نمیشه. پس این دوتا روایت، این ستا روایت هیچ کدوم از اینها نمیتوانند مدعای مشهور را اثبات بکنند، چون روایت اول و روایت سوم که من حیث دلاله تمام بودن من حیث سند ضعف دارن، روایت دوم هم که من حیث سند صحیح بود من حیث دلاله مدعای مشهور را اثبات نمی کنه. پس این بله این وجه دوم هم تمام نیست. فرمودن مدعای بله مشهور، در حقیقت تا اینجا دو تا دلیل برای مشهور بیان شده. دلیل اول این است که صحت نماز کسانی که در مکان مرتفع به نحو به صورت زیاد با فاصله زیاد نماز می‌خوانند یا در مکان اخفض با فاصله زیاد نماز می‌خوانند صحیح، صحت نماز اونها متوقفه بر اینه که قبله اینطور باشه. دلیل دومش هم روایاته. نسبت به روایات اشکال به دلیل اشکال به استدلال مشهور بیان شد. نسبت به وجه اول هم مرحوم آقای خوبی فرمودن که از این هم از بله این که صحت نماز اینها موقوف بر این هست که قبله فضای وسیعی باشد من تخوم الارض الى عنان السما، اینو ما قبول نداریم. اینطور نیست که بله صحت نماز متوقف بر این باشه، ولو فضا را ولو قبله خصوص اون فضای محدود مثلا 50 متری باشه، ولو خصوص اون فضای محدود 50 متری باشه، ولی در این حال کسی که در قسمت بالاتر مثلا 100 متر بالاتر 200 متر بالاتر باشه نگاه به کعبه بکنه مقادیم بدنش به طرف او باشه، عنوان استقبال القبله صادق هست. پس اونی را که در دلیل اول مشهور به او استدلال کردن تمام نیست، چون تمامیت این دلیل متوقف بر این هست که در امباله در همین مواردی که اشخاص با فاصله زیاد در منطقه در سطح بالاتر نماز بخوانن عنوان استقبال به این فضای محدود صادق نباشه، و حال اینکه اینطور نیست، عنوان استقبال صادق هست. کأنه مشهور در این دلیل اول خیال کردن که استقبال شخص نسبت به شیء خاص متوقف بر این هست که در همون سطح در سطح واحد باشن، اگه در سطح واحد باشند، شخص مقادیم بدنش را متوجه شیء خاص کرده باشه، گفتم استقبال صادقه. ولی اگر سطح مختلف شد، در سطح مثلا 5 متر بالاتر، 20 متر بالاتر، استقبال را مشهور صادق نمی دانستن. منوای خوبی فرموده این حرف مشهور تمام نیست، اینی که مشهور این گونه خیال کردن که استقبال متوقف بر وحدت، بر اتحاد سطح دوتا سطح مستقبل و المستقبل الله هست، چنین چیزی صحیح نیست. بلکه عنوان الاستقبال صادق هست در جایی که شخص به شیعی توجه پیدا بکنه، ولو در سطح مرتفعی، به نحوی که اگر این موانع برداشته بشه و تنزل بکنه، پایین بیاد، شخص از اون مکان مرتفع میفته جلوی این شیء مستقبل الله. ملاک در این اینه که شخص نحو مستقبل و الی متوجه باشه، به حیثی که لو ازیل المانع ورتفع الحاجب کان یشاهده و یراه. در مفهوم استقبال بیش از این معتبر نیست. اینکه بالفعل با او در یک سطح باشه بلا مانع بین مستقبل و مستقبل و الی هیچ مانعی نباشه، حائل نباشه، چنین چیزی شرطیت نداره. رون حساب مثال زدن، فرمودن الا ترا ان الواقف على سطح الدار لو اراد استقبال من هو فی ساحت الدار، در خانه مثلا چند طبقی یا در پشت بام، کسی از پشت بام بخواهد روحش را به طرف شخصی که در ساحت دار، در حیات وایستاده، کنار حوض مثلا وایستاده، از بالا بخواد به این روحش را به طرفی که پایین هست با 5 متر فاصله، با 20 متر فاصله، با 10 متر فاصله، بخواد روحش را به طرف او قرار بدهد، بلا اشکال سر میکنه که این شخص رو کرده به این، مثلا از بالا بخواد باش حرف بزنه، میگه رو کرده به این داره حرف میزنه با او. عنوان استقبال صادق هست. بله، عنوان استقبال صادق هست. این در جایی که شخص از منطقه بالا بخواهد رویش را به طرف چیزی که در پایین هست قرار بده. عکسش هم همینه. فرمودن که مثلا اگر در صحن شریف کسی در خود صحن بیسته، نگاه بکنه به مناره های مثلا حرم و اینها، روحش را به طرف مناره بکنه، اون نقطه بالای مناره، اینجا استقبال نحو المناره سر میکنه، وارد این که در یک صد قرار ندادن. این نشون دهنده اینه که ملاک در استقبال اینه که شخص توجه بکنه به شیء خاص، به نحوی که اگر مانع برطرف بشه، به طوری بله، اگر مانع برطرف بشه، این در کنار او، در مواجه با او قرار میگیره. اگر سطح یکی باشد مواجه او باشه، ولی وحدت سطح و اتحاد سطح شرطیت نداره. روی حساب در این مثال ها اگر یه جوری باشه که این شخصی که واقف در صحن شریفه، اگه فرض کردیم همین جوری با برابر رفته بره بالا، در اون قسمت همون سطح مناره قرار بگیره، این چون اگر با برابر بالا برود، اونجا مستقبل الالقبله هست و در مقادیم بدنش در همون جهت بلا فاصله قرار میگیره، همین باعث میشه که اون وقتی که در پایین هست، در خود صحن هست، سر بکنه که این رویش را به طرف قبله برگردونده. پس دلیل اول مشهور که تصحیح صلات من یصلی فی مکان ارفع و یا در مکان اخفض، تصحیح اون بود، چون اگه فضای وسیع نباشد باید نماز اونها باطل باشه و این غیر قابل التزامه. دلیل اول که به این صورت تمام از بین رفته، دلیل دوم هم که استدلال به روایات بود اون هم تمام نیست. مطلب دیگه ای که مرحوم آقای خویی در اینجا داره اینه که اصلا در این موارد ممکن نیست که کسی قائل به این بشود که قبله اون فضای وسیع من تخوم الارض الى عنان السما هست، اصلا این قابل التزام نیست. قابل التزام نیست، نه اینکه فقط دلیل بر اون نداریم، اصلا قابل التزام نیست که کسی قائل به این بشود که قبله فضای وسیع هست. این چرا قابل التزام نیست؟ حاصل فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که به خاطر اینکه مستفاد از ادله و بحث به اونی که در ارتکاز متشرع ثابته اینه که قبله امر ثابتی هست، امر متحرکی نیست، جا به جا نمی شود، ثابته، به یک حال باقی هست، حالت جا به جایی یا شناوری را ندارد. این حالت ثبوت در قبله لا یمکن الا به این که ملتزم بشیم به این مطلب که قبله خصوص اون فضایی است که اون فضای محدودی است که بیت درش قرار گرفته، با یه مقدار تبعیت عرفی. چرا؟ به خاطر این که اگر قائل بشیم به این که قبله علاوه بر اون فضای محدود، اون بالاتر از او الی عنان السما هم قبله باشه، این مستلزم اینه که در قبله تغییر پیدا بشه و جابجایی اتفاق بیفته و این جابجایی در قبله خلاف ما یستفاد من الادله و ما هو فی ارتکاز متشرع. چطور جابجایی اتفاق میفته؟ فرمودن که در اینجا اگر ما در بحث حرکت زمین یا حرکت خورشید، اگر مسلک متأخرین را، اونی که اهل هیئت متأخر قائل هستند، اونها را به قائل بشیم که زمین متحرکه، خورشید اینطور نیست که زمین ثابت باشد خورشید به دور زمین بگرده، نه، زمین متحرکه، دو تا حرکت هم داره، یه حرکت به دور خودش که شبانه روزی هست، یه حرکت هم به دور خورشید که سالانه حساب میشه، سال از او تشکیل میشه. بنابر این نظر که واضح هست قبله تغییر پیدا میکنه، اون قسمت بالای کعبه که الی عنان السما هست با حرکت زمین به دور خورشید اون قسمت تغییر میکنه، و حال اینکه به حسب ما یستفاد و از ادله و ارتکاز شرعی قبله امر ثابتی، بنابر این که فرمودن واضحه. بنابر نظر متقدمین در هیئت که زمین را ثابت میدانستند و خورشید را به دور زمین در حال حرکت می دانستن، به نظر اونها هم همینه، همین تغییر به نظر اونها هم پیدا می شه، چون علایالد با گردش خورشید به دور زمین این فضا تغییر می کنه. و حال این که اونی را که از قبل معهود هست، ثبوت قبله و عدم حرکت در قبله هست. پس نه تنها دلیل بر این نداریم که قبله من تخوم الارض الی عنان السما هست، بلکه اصلا این معنا قابل التزام نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.